ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 21 ماه حمل سال 1403 هجری شمسی، 30 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری برابر است با 9 ماه اپریل سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. حکومت طالبان در افغانستان فردا چهارشنبه را اول عید فطر اعلان کرد. اعلامیه دیروز استر محکمه گفت که کمیته رویت هلال در مرکز و ولایات هلال شوال را ندید و مردم هم از دیدن آن گزارش ندادند. بنابراین امروز سه شنبه 30 ماه رمضان و فردا عید است. عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی هم دیروز اعلان کردند که فردا چهارشنبه اول عید فطر است. ملل متحد میگوید ده ها هزار خانواده زلزله زده در هرات با گذشت 6 ماه هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنند. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که 24800 خانواده در خیمه یا سرپناه های آسیب دیده زندگی می کنند و به کمک های عاجل نیاز دارند. خبرنامه افزود که 3 زلزله پیهم به قدرت 6.3 درجه ریشتر که 6 ماه پیش در 8 روز هرات را تکان داد، 40,000 خانه را ویران و 275,000 نفر را به کمک‌های عاجل محتاج ساخت. اوچا میگوید که این زلزله زدگان برای بازسازی خانه‌های خود و ساختن سرپناه موقت هنوز هم به کمک عاجل نیاز دارند. در این حال IOM یا اداره بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تیم‌های این اداره هفته گذشته به 869,000 خانواده در هرات کمک نقدی توزیع کرده تا برای خود سرپناه موقت بسازند. UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد میگوید برای تقویت واحدهای مراقبت جدی در شفاخانه ها و مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان تقریبا 3 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری با کمک صندوق جهانی که برای مبارزه با HIV، AIDS، توبرکلوز و ملاریا تأسیس شده صورت گرفته است. برنامه انکشافی ملل متحد در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که با تقویت این واحدها مراقبت جدی بیماران خصوصا هنگام شیوع کووید 19 اطمینان بخش است. برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که ICU یا واحدهای مراقبت جدی نقش مهم در افغانستان داشته، خصوصا در مناطقی که از جنگ‌ها، حوادث طبیعی و بحران‌های صحی متاثر شدند. رئیس پوهنتون الزهرا در ایران هشدار داده است که در برابر آن در محصلان زن که ویدیوی آنها در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. در این ویدیو دیده می شود که این زنان فراغت خود را از پوهنتون با رقص و پایکوبی تجلیل می کنند. این ویدیو کلیپ با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. اما زهرا حاجیانی، رئیس پوهنتون الزهرا در بوشهر گفته است نیروهای حراست پوهنتون این واقعه را بررسی می کنند و محصلی که این ویدیو را تهیه کرده پاسخگو قرار داده خواهد شد. حجاب اجباری و مسئله آزادی اجتماعی زنان و دختران به یک مشکل بزرگ برای رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است که تلاش میکند با احکام قضایی و جرایم سنگین مالی دیدگاه خود از دین را به زنان تحمیل کند. و استخبارات نظامی اوکراین ادعا میکند که یک کشتی جنگی روسیه در جریان عملیات خاص در سواحل کالینینگراد در بحیره بالتیک را تخریب کرده است. این ادعا اگر تایید شود بیانگر افزایش ظرفیت های کیف خواهد بود که میتواند منافع روسیه را در خارج سرحدات خود هدف قرار بدهد. در ویدیویی که استخبارات نظامی اوکراین در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرده، گفته شده است که در داخل کشتی سرپوخوف آتش سوزی رخ داده است و وسایل مخابره اوتوماتیک آن از بین برده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ملل متحد میگوید توزیع کمک‌های نقدی در افغانستان مؤثر واقع شده. یک تحلیلگر اقتصادی هم با این نظر موافق است.
ترجیحات خانواده‌ها فرق می‌کند، لحاظا کمک‌های نقدی نظر به کمک‌های به شکل اجناس مطلوب‌ترند.
حکومت ایران ارائه هر گونه خدمات رفاهی را به مهاجرین غیرقانونی ممنوع اعلان کرد. 7 محصل افغان در پوهنتون گجرات هند به ترک لیلیه مجبور شدند. یک تن از آنان گفت:
در افغانستان وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و در اینجا ما کدام سپورت نداریم. پوهنتون از دیگه سو بالای ما فشار آورد.
به گفته صدر اعظم اسرائیل، تاریخ آغاز عملیات زمینی بر شهر رفح مشخص شده. بازار میوه خشک در آستانه عید فطر در افغانستان و با فرارسیدن عید میلیون ها نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. یک باشنده هرات میگوید:
ما کو توان از این نداشتم که اولادا خو لباس بخرم. یک بچی 2 ساله دارم که شیر خوش میخورم، ولی فعلا یک دخترک هم 4 نیم ساله.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد به اساس یافته های یک سروی می گوید که توزیع کمک نقدی در افغانستان مؤثر بوده است. گزارش اوچا، اداره کمک های بشردوستانه ملل متحد، می گوید که یافته های این سروی که توسط یک سازمان غیر انتفاعی انجام شده بر بهبود مکانیزم توزیع این کمک و طرح‌های انعطاف پذیر در این زمینه تاکید کرده است. این گزارش در کنار کمک نقد بر توانمندسازی اقتصادی مردم تاکید می کند. کارشناسان اقتصادی هم به این باورند که کمک نقدی در کشورهای دیگر نیز مؤثر تمام شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، میگوید سروی یک سازمان بین‌المللی غیر انتفاعی مؤثریت کمک‌های نقدی توزیع شده در افغانستان را نشان می‌دهد. این سروی توسط سازمان IMMAP که برای مؤسسات کمک‌های بشردوستانه و انکشافی خدمات مدیریت معلومات ارائه می‌کند انجام شده است. گزارش اوچا می افزاید که این سروی که در مناطق مختلف افغانستان انجام شده تأثیر مثبت کمک های نقدی را بر رفاه خانواده ها نشان می دهد، اما در این حال کمبودی های قابل توجهی را در تأمین نیازهای اساسی و خصوص در مواد غذایی، مراقبت های صحی و آموزش شناسایی می کند. یکی از یافته های اساسی این سروی این است که مشکلات ناشی از سرمای زمستان و تقاضای مردم برای مواد سوخت نیازمندی و کمک را افزایش داده است. این سروی ترجیحات مختلف را برای نوعیت و تکرار کمک نقدی نشان می دهد و بر طرح‌های انعطاف پذیر در این زمینه تأکید می کند. ولی بنابر موجودیت نگرانی های مربوط به امنیت، بهره‌جویی و حفظ حریم معلومات خصوصی، نیازمندی بهبود میکانیزم توزیع کمک‌های نقدی احساس می‌شود. جانداد جهانی، استاد سابق اقتصاد پوهنتون پکتیا، می‌گوید که چنین سروی‌ها در کشورهای دیگر نیز نتایج مشابه داشته است.
در کشورهای دیگر هم ما نتایج مشابه داریم، چون ترجیحات خانواده‌ها فرق می‌کند. لحاظا کمک‌های نقدی نظر به کمک‌های به شکل اجناس مطلوب‌ترند، چون ضروریات هر خانواده فرق میکند. شاید برای یک خانواده گندم و برنج مطلوبیت بیشتری داشته باشد، برای خانواده دیگری مثلا لوبیا و روغن یا ترکیبی از اینها مطلوب ترند.
آقای جهانی می افزاید که این سروه پیشنهادات برای مؤسسات توزیع کننده کمک های بشر دوستانه دارد که امیدوار است پالیسی سازان در نظر گیرند. گزارش این سروه برنامه‌های کمک تخصیصی، استراتژی‌های ارتباط پیشرفته، خدمات حمایت منسجم و اقدامات امنیتی نیرومند را توصیه می‌کند. این گزارش همچنین در کنار کمک نقد بر طرح‌های توانمندسازی اقتصادی تاکید می‌کند. برنامه غذای ملل متحد 2 هفته قبل گفت که در ماه هود به 6 میلیون نفر در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده است. بخش افغانستان این اداره در خبرنامه 23 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که با مساعدت مالی شمار از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانستند که این کمک به افغانها ارائه شود. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، میگوید 24 میلیون نفر امسال در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حکومت ایران ارائه هر گونه خدمات رفاهی به مهاجرین غیرقانونی را ممنوع اعلام کرد. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از احسان حیدری سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران گفته که این مهاجران که فاقد اسناد هستند باید به کشورشان بازگردند. او هرچند به گونه مشخص از مهاجرین افغان در این کشور نام نبرده، اما اکثریت مهاجرین در ایران افغان ها هستند و پیش از این نیز شماری از مقام های ایرانی از اقدامات علیه مهاجرین افغان سخن گفتند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
حکومت ایران بر ارائه هر گونه خدمات رفاهی به مهاجرین بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور ممنوعیت وضع کرد. شماری از رسانه‌های ایرانی به نقل از احسان حیدری سرپرست کل امور ادبا و مهاجرین خارجی گزارش کرده که آن دست مهاجرین غیر قانونی که اسناد لازم مهاجرت در این کشور را ندارند به خدمات رفاهی دسترسی نخواهند داشت. این مقام ایرانی بدون نام بردن از مهاجرین افغان در این کشور افزوده که این مهاجرین باید ایران را ترک کنند و به کشورشان باز کردند. اکثریت مهاجرین در ایران افغان ها هستند و پیش از این نیز شماری از مقام های ایرانی از اقدامات علیه آنها سخن گفته بود. احسان حیدری همچنان هشدار داده که در صورت استخدام مهاجرین فاقد اسناد در این کشور کارفرمایان با عواقب قانونی روبرو خواهند شد. با این حال مهاجرین افغان در ایران نیز ضمن نگرانی از اخراجشان از نبود خدمات رفاهی و زمینه گشت و گذار آزاد شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک تن از مهاجرین افغان در ایران میگوید:
خدمات رفاهی مثل کارت بانکی، سیم کارت است. کارت بانکی ندارم، سیم کارت ندارم، باید از یک کسی دیگه استفاده کنم. موام غیر قانونی میشه دوباره. وقتی به بیمارستان مراجعه میکنم، وقتی به گرگان دیگه مراجعه میکنم یا کدام مشکل حقوقی برم پیش میاد، دیگه ما حق شکایت ندارم چون اینجا غیر قانونی هستم.
زهرا عزیزی یک تن از خبرنگاران افغان که اکنون در تهران ایران مهاجر است نیست، از اوضاع بد و دشواری های مهاجرین افغان در این کشور نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در ایران بسیار خراب است. حتی از لحاظ امنیتی اگر صحبت بکنیم، اینا نمیتونن در خیابان با دل آرام راه برن و نمیتونن کار بکنن، چون مشکلات بسیار زیادی از قبیل اخراج اجباری و برخورد نادرست با افغان ها خیلی زیاد است اینجا. هازگی ها نانوایی که میرن بر از اینا نان نمیتن. گرچه این مشکل قبلا هم بود، یک تعداد کسایی که برگی سرشماری هم داشتن، خیلیاشون که پلیس گرفت برگاشون رو پاره کرد و اینا را اخراج کردن از ایران. خصوصا اینکه مریض میشن پیش دکتر میرن، به خاطر از اینکه بیمه نیستن هزینه شاید دو چند سه چند میگیره.
زهرا از حکومت ایران خواستار عدم اخراج مهاجرین و فراهم کردن سهولت زندگی انسانی در این کشور است. این ممنوعیت بر مهاجرین غیر قانونی به شمول افغان ها در ایران در حال وضع می شود که همسایه دیگر افغانستان پاکستان نیست. دور دوم عملیات اخراج اجباری مهاجرین را در 15 اپریل آغاز می کند و به مهاجرین فاقد اسناد افغان مهلت دادند که این کشور را ترک کنند. در این روند مهاجرین افغان که دارای کارت‌های ویژه مهاجرت یا ECC در پاکستان هستند نیز شامل می شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، پاکستان و ایران هر دو تلاش‌هایشان را بر اخراج مهاجرین افغان شدت بخشیدند. سازمان‌های مختلف حقوق بشری از جمله عفو بین الملل مخالفت شدید خود را با شیوه های اخراج مهاجرین افغان ابراز کرده و خواستار حمایت از حقوق مهاجران از سوی کشورهای میزبان شده است. مدافعان حقوق بشر نیز سیاست های اخراج ایران و پاکستان را بی‌رحمانه خوانده و مورد نکوهش قرار دادند و خواستار اقدامات مطابق استانداردهای بین المللی از این کشورها شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس از حمله بر دانشجویان حین ادای نماز تراویح در لیلیه پوهنتون گجرات هند، 7 محصل افغان مجبور به ترک لیلیه این پوهنتون شدند. مقام های پوهنتون گجرات هند می گویند که درس های این دانشجویان تمام شده و پس از طی مراحل اسنادشان باید لیلیه را ترک کنند و به کشورشان بازگردند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
چند هفته پس از حمله بر دانشجویان حین ادای نماز تراویح در لیلیه پوهنتون گجرات هند، اکنون از 7 دانشجوی افغان این پوهنتون خواسته شده که لیلیه را ترک کنند. نرجا گوپتا معاون پوهنتون گجرات بر رسانه‌های هند گفته که درس‌های این دانشجویان تمام شده و طبق قوانین این پوهنتون دانشجویانی که دوره‌های تحصیلیشان پایان یافته باید لیلیه را ترک کنند و به کشورشان بازگردند. و افزوده که امور اداری اسناد تحصیلی و نمرات دانشجویان پایان یافته و اکنون آنها می توانند به خانه برگردند. اما یکی از این دانشجویان افغان فارغ شده از پوهنتون گجرات که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می گوید که پس از ترک لیلیه با مشکلات زیاد روبرو هستند. او می افزاید:
در افغانستان ها به همگی معلوم است که وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و در اینجا ما کدام سپورت نداریم. پانتون از دیگه سو ما را بالای ما فشار آورد. امرای یکی از دوستایم که میشه محصل است، اکومودیشن پرایویت داره، شخصی داره، ما مجبور شدیم که پیش از او برم، دیگه رای وجود نداشت.
هرچند 3 تن از این دانشجویان ناچار به برگشت به افغانستان شدن، اما دانشجویان باقی مانده افغان در هند میگویند که دوره تحصیلیشان تمام شده و به دلیل تهدیدات به افغانستان برگشتن نمیتوانند و با مشکلات ویزا، هزینه های زندگی و به سرنوشتی در این کشور روبرو هستند. سعید محمود یکی از این دانشجویان که از پوهنتون پونه هند فارغ شده میگوید که پس از فراغت با چالش های مختلف در این کشور روبرو هستند.
ما مشکلات زیادی از قبیل اقتصادی مالی، همچنان مشکلات ویزه را برخوردار بودیم که همیال هم ویزه ما تمام شده و ما یک اپلیکیشن درخواستی نوشته کردیم که تا انوز چی نبود برای ما صادر نکرده، هنوز هم در پندینگ است، کاروبار هم همچنان نیست، عایداتی نیست برای ما.
زکیه وردک جنرال کنسول افغانستان در هند در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در دیدار با معاون پوهنتون گجرات اطمینان همکاری با محصلین را حاصل کرده است. اما خانم وردک در مورد رسیدگی به دانشجویان افغانی که در هند در بی‌سرنوشتی به سر میبرند چیزی نگفت. هند میزبان هزاران دانشجوی افغان است، هرچند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان دانشجویان تازه افغان نتوانستن برای تحصیلات عالی به هند بروند، اما دانشجویان افغانی که در هند به سر میبرند میگویند که برایشان فرصت کار و زندگی در افغانستان فراهم نیست و آنها انتظار دارند که در هند برایشان فرصت بود و باش داده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که گزارش ها از خروج سربازان اسرائیلی از شهر خان یونس در نوار غزه خبر دادند، صدر اعظم اسرائیل گفت که تاریخ آغاز عملیات زمینی در شهر سرحدی رفح مشخص شده است. اما در این حال تلاش ها برای برقراری یک آتش بس در غزه نیز سرعت یافته. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش ها می رساند که آخرین سربازان اسرائیلی با پایان دادن یک مرحله مهم عملیات در برابر گروه حماس شهر خان یونس را ترک گفتند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل نظامیان اسرائیلی گزارش می دهد که نیروها دوباره خود را منسجم می سازند چون اردوی اسرائیل برای داخل شدن به شهر رفح آمادگی می گیرد. اسرائیل از چند هفته پیش متحد شده است که در شهر سرحدی رفح که در نزدیکی سرحدات مصر موقع دارد عملیات زمینی خود را آغاز می کند. نوار غزه در محاصره قرار دارد و تقریبا نصف باشندگان آن، یعنی 1.4 میلیون نفر، در اثر جنگ به شهر رفح پناه بردند. پلان عملیات اسرائیل در این شهر باعث نگرانی های بین المللی شده است. امریکا متحد نزدیک اسرائیل خواستار تضمین مسئولیت افراد ملکی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفت که تاریخ آغاز عملیات زمینی بر شهر رفح مشخص شده است. اسرائیل این شهر را آخرین پایگاه مستحکم گروه حماس می داند. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که آقای نتانیاهو اما نگفته است که این عملیات چه زمانی آغاز خواهد شد، ولی او تأکید کرده است که پیروزی بر گروه حماس ایجاب می کند که نیروهای اسرائیل به رفح داخل شوند و کندک های تندروان در منطقه را به گفته وی از بین ببرند. نتانیاهو در اظهارات ویدیویی خود تاکید کرد که عملیات صورت خواهد گرفت و تاریخ آن مشخص شده است. صدر اعظم اسرائیل این اظهارات را در حال بیان داشت که در قاهره پایتخت مصر تلاش‌ها برای برقراری یک آتش بس در نوار غزه سرعت اختیار کرده است. میانجیگران از چندین کشور با نمایندگان گروه حماس گفتگو می‌کنند. یک مسئول حماس به شرط اینکه نامش ذکر نشود روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که در مرحله جدید این گفتگوها در قاهره کدام پیشرفت به سوی برقراری آتش بس در نوار غزه صورت نگرفته است. او گفته است که کدام تغییر در موضع‌گیری اسرائیل دیده نمی شود، لذا چیز جدیدی وجود ندارد. آنسو جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واشنگتن گفت که آمریکا امیدوار است که برای رهایی گروگانان اسرائیلی یک توافق هر چه زودتر با حماس صورت گیرد تا زمینه برای یک آتش بس 6 هفته‌ای در نوار غزه مهیا شود. مسئولان صحت عامه در نوار غزه گفتند که در جریان جنگ 6 ماهه در نوار غزه بیش از 33,000 نفر کشته و حدود 76,000 نفر دیگر مجروح شدند. به اساس گزارش ها مسئولان وزارت صحت عامه در غزه که زیر کنترل حماس است نگفتند که در میان تلفات چه تعداد افراد ملکی اند و چه شمار نظامی اند، ولی گفتند که 2/3 کشته شدگان زنان و کودکانند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر گذشته به اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 نفر را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
بیشتر از خبر،
شماری از فروشندگان میوه خشک در افغانستان میگویند در آستانه فرارسیدن عید فروشاتشان در تناسب به سالهای گذشته کمرنگ است. آنان به رادیو آزادی گفتند هرچند بهای میوه خشک امسال پایین است، اما اقتصاد مردم ضعیفتر شده و توان خرید میوه با قیمت پایین را هم ندارند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر در افغانستان، بازارهای کابل و برخی ولایات ظاهراً پرجنب و جوش است. اما دکانداران با ویژه فروشندگان میوه خشک از کمرنگ بودن کاروبارشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی میگویند با آنکه بهای میوه خشک امسال در تناسب با سالهای گذشته پایین است، اما بیشتر مشتریانشان باز هم چنزنی کرده و با نرخ پایین هم نمیتوانند میوه عید بخرند. حمید اختری یکی از این فروشندگان میوه خشک در شهر گردیز با رادیو آزادی میگوید اقتصاد مردم مثل سالهای قبل خوب نیست.
در گذشته هر کس بود، اگه عسکر بود، اگه مامور بود، اگه یک کارگر بود، می آمدن بای و با نمی کردن، می گفتن که اینی میوه خشک بر ما یک جای کنین و حساب تا بگو که ما برات بوت مالک. دیگه اکثریت مردم، یعنی تعداد زیاد مردم، اما چیزای ارزان بای، چیزای بی کیفیت خریداری می کنن و اونا می گن که ما وضعیت اقتصادی خوب نیست. ما از خاطر می رسم رواجی که بعض دوستا و قریبای اینا مراجعه میکنند، اما یک چیز باشه که پیش روی از اونا بانیم.
نور احمد یکی دیگر از فروشندگان میوه خشک در شهر کابل هم شکایت مشابه دارد و میگوید فروشاتشان با فیصدی بالا کاهش یافته است.
در دوره جمهوریت فروشات ما بالا بود، اقتصاد مردم خوب بود و مردم پیسه داشت. دوره امارات که نسی سالشان میگذره 70% کاهش یافته، 30% فروشات ماست نسته و مردم بسیار جگره میکنه، چنه میزنن.
در این حال برخی از خانواده های افغان نیز به رادیو آزادی میگویند که فعلا کاروبارشان نمیشود و روزگارشان هم خوب نیست. در کنار دیگر آمادگی ها حتی میوه خشک برای عید هم نخریدند. فاضل باشنده ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که هیچ آمادگی برای خرید مواد خوراکه به ویژه میوه خشک برای عید نگرفته و توان خرید آن را نداشته است.
کراچیوانی کام خوس وضعیت خراب ده.
من کراچیرانی می کنم، وضعیت اقتصادی من خوب نیست و برای عید سودا به شمول میوه خشک، کشمش، پسته، بادام و چیز دیگری نگرفتیم.
اسماعیل مرد کهنسالی که در شهر کابل کاریگری میکند نیز شکایت مشابه دارد.
هر سال خوب بود، اگر در سودا میخریدیم دیگه کاروبار کم است، سودا عید نخریدیم، نه کشمش خریدیم، نه نخود خریدیم، نه سایب چیزی، خدای مهربان میشیم سودا عید بخریم.
این تنها فروشندگان میوه خشک نیستند که از کاهش فروشات و مشکلات اقتصادی مردم شکایت میکنند. پیش از این برخی از کسبکاران و شماری دیگر از فروشندگان که کالاهای مختلف را برای فروش به بازار میآورند شکایت های مشابه را مطرح کردند. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی و گفته های برخی افغان ها در گوشه و کنار افغانستان، سطح فقر و بیکاری در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزایش کمپیشی نداشته و مردم قدرت خرید مواد خوراکه برای روزهای عادی و تا عیدشان را هم از دست دادند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عید فطر از راه می رسد، اما میلیون ها نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. با توجه به این، آیا همه عید فطر را در افغانستان با شور اشتیاق یکسان برگزار می کنند؟ شاپور صابر در این گزارش به شما می گوید.
در همین جیب کشتیزی دارم گزاره می کنم بالاخره.
محمد ناصر در یک پیاده‌رو جاده بانک خون در مرکز شهر هرات در غرب افغانستان کفش می دوزد و روزانه تا 200 افغانی به دست می آورد. این مرد 41 ساله و نان آور خانواده 5 نفره می گوید که کاهش درآمد و افزایش فقر تدارک ایام عید فطر را برای او سخت کرده است. خانه او در منطقه فرقه در شرق شهر هرات است و ماهانه 2000 افغانی کرایه می پردازد. محمد ناصر از مشکلات خود و رادیو آزادی بیشتر می گوید.
ما کتوان از این نداشتم که اولادا خو لباس بخرم. یک بچی 2 ساله دارم که شیر خوش می خورم. مال فعلا یک دختره هم 4.5 ساله. همه همسایه ها بالاخره همسایه ما نفر یک دست جوری کوشی به زینا بستم.
زندگی بسیاری از افراد نادار در ولایت هرات شبیه زندگی محمد ناصر است. فرهاد 32 ساله که نان آور خانواده 7 نفر است می گوید که یگانه دقدقه او نجات کودکانش از گرسنگی است. به گفته او بیپولی و مشکلات اقتصادی خوشیای اید را از خانوادهش گرفته است.
اما موقعی که پول نباشه که آدم بخوی شیرینی کوش لباس با خانواده بخری دیگه آمادگی چی داری؟ همین دوباره همش میاد نو خوش بگیر ما بیا اینو ماشون من بخونی واقعا ما در کار میکنیم که هم بچه هم یک گوشنگی نموره. ما خانواده ما فکر نمیکنه که ما عید داریم.
یالا بیا آجی آقا جلغوزه فندوق پسته یالا آقا جا پسته جلغوزه تو خومنی بره بازا خوب خور بشی آقا جان میای پسته را دست ندی آجی کاکا ارزونه پسته به 6.5 ساعت
این صدای محمد رضا یک فروشنده میوه‌های خشک در بازار هرات است که مشتریان خود را صدا میزند. اما به گفته این دوکاندار 26 ساله امسال مشتریان او نسبت به عیدهای گذشته تا 80% کاهش یافته است.
سابق که می خرید 1 کیلو 2 کیلو می خرید، امسال می خره 0.5 کیلو 3 سد. خیلی اشتاده همه باشه که 2 کیلو بخره. وضعیت برارم کمه که مستر هسته نسبت به سالا گذشته. امسال بار ارزانتر هم هسته اما پول نیه برارم.
میرویس یکی از مشتریان محمد رضاست که برای خریدن میوه ایدی به بازار آمده است. او میگوید که مشکلات اقتصادی سبب شده است که نسبت به ایدهای گذشته میوه کمتر بخرد.
من قبل چه مثلا پخواه اخیستله تا 1.5 کیلو 2 کیلو مثلا در میوجات شی اخیستله.
در عیدهای گذشته از هر نوع میوه خشک 1.5 تا 2 کیلو خریداری میکردیم، اما امسال وضعیت اقتصادی ما بسیار ضعیف شده و از هر نوع میوه 0.5 کیلو تا 600 گرم و 400 گرم خریداری میکنیم. هر میوه که گرانتر باشد کمتر میخرم. نسبت به سال گذشته امسال وضعیت اقتصادی ما بسیار ضعیف شده است.
این پارسا د پروش کال پدغه کی مثلا د شاش کال وضعیت لذیف بده.
خریداری میوه ایدی و آماده کردن لباس نو در روزهای عید از رواج‌های قدیمی مردم افغانستان است. مردم در روزهای عید نظر به توان مالیشان سفره ایدی پهن می‌کنند و در آن میوه‌های خشک و تازه مانند پسته، بادام، چهارمغز، جلغوزه، کشمش، نخود، مالته، کیله، سیب و انواع میوه خشک و تازه دیگر را به مهمانان آماده می کنند. اما شمار شکایات مربوط به مشکلات اقتصادی در آستانه عید امسال به میزان قابل توجه افزایش یافته است و تصویر تیره از چالش‌های اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را ترسیم می کند. ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برای محمد ناصر عید فطر امسال اهمیت خاصی ندارد. به گفته او روزهای عید کاملا شبیه روزهای دیگر سال است. این جمله روشنگر این واقعیت است که همه عید فطر را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با شور و اشتیاق یکسان برگزار نمی کنند.
دیگه از ما خوب به عید ات آمدگی خاصی نداریم، چون که چیزی نداریم. دیگه همه مثل همه عدیه، دیگه زندگی عدیه، زندگی فقیرانه، زیاد توقع از این نداریم. دیگه همون گذار بشه بالاخره هم زندگی ما گذاره ما بشه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان در افغانستان فردا چهارشنبه را اول عید فطر اعلان کرد. اعلامیه دیروز استر محکمه گفت که کمیته رویت هلال در مرکز و ولایات هلال شوال را ندید و مردم هم از دیدن آن گزارش ندادند. بنابراین امروز سه شنبه 30 ماه رمضان و فردا عید است. ملل متحد می گوید ده ها هزار خانواده زلزله زده در هرات با گذشت 6 ماه هنوز هم در خیمه ها زندگی می کنند. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که 24,800 خانواده در خیمه یا سرپناه های آسیب دیده زندگی می کنند و به کمک های عاجل نیاز دارند. UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد می گوید برای تقویت واحدهای مراقبت جدی در شفاخانه ها و مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان تقریبا 3 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری با کمک صندوق جهانی که برای مبارزه با HIV، ایدز، توبرکلوز و ملاریا تأسیس شده صورت گرفته است. رئیس پوهنتون الزهرا در ایران هشدار داده است که در برابر آن در محصلان زن که ویدیوی آنها در شبکه های اجتماعی نشر شده است، اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. در این ویدیو دیده می شود که این زنان فراغت خود را از پوهنتون با رقص و پایکوبی تجلیل می کنند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که طالبان دواپاشی بر مزارع کوکنار را آغاز کردند.
مزارع را دواپاشی میکنیم و برای این کار مجاهدین مسلکی را آوردیم که در امین بخش مهارت دارند.
در یک گزارش از حال و هوای معتادان در آستانه عید برایتان خواهیم گفت.
وقتی به مواد مخدر معتاد شدم، دوستان نزدیکم هم رایشان را از من جدا کردند.
از یک دکتر متخصص پرسیدیم که چرا اکثرا معتادان از کم اشتهایی شکایت دارند.
استعمال مواد مخدر سبب بی‌اشتهایی می شود و همچنان اسباب روانی، مشکلات روانی هم سبب بی‌اشتهایی شده می تواند.
در یک دراما می شنویم که قاچاقبران چگونه به درون صفوف مسئولان امنیتی رخنه می کنند.
قومندان صاحب، ما پوسته را چرا اینجا انتقال دادیم؟ اینجا خدای نزدیکا نه قریه است نه راست، اینجا ما چی را نگاه میکنیم؟
همی سوال پیش ما هم است، اما به جنرال صاحب چیزی گفته نتانستم.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان برای تخریب مزارع کوکنار در افغانستان از روش دواپاشی بر زمین‌های زراعتی استفاده می‌کنند. مسئولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گویند از روش دواپاشی برای نابودسازی مزارع کوکنار در مناطق کوهستانی استفاده می‌کنند، جایی که امکان رفتن تراکتور به آن وجود نداشته باشد. کارشناسان محیط زیست و زمینشناسان استفاده از ادویه برای تخریب مزارع کوکنار را خطرناک می دانند و می گویند که این کار زیانهای جدی را به محیط زیست و صحت انسان به وجود می آورد. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
عملیات برای تخریب مزارع کوکنار در افغانستان همچنان ادامه دارد و حکومت طالبان ادعا می کند که در ماهای اخیر 3645 هکتار زمین را از وجود بتهای کوکنار پاکسازی کرده است. حال اما وزارت داخلی حکومت طالبان برای تخریب مزارع کوکنار به یک روش خطرناکتر رو آورده است و می خواهد با استفاده از ادویه پاشی مزارع کوکنار را از بین ببرد. مولوی جانان عزیزی رئیس صاحبی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله هنگام تخریب مزارع کوکنار در بدخشان گفت که این روش در برخی مناطق خاص به کار گرفته می شود.
مزارع را دواپاشی می کنیم و برای این کار مجاهدین مسلکی را آوردیم که در امین بخش مهارت دارند. به خاطر آن را دواپاشی میکنیم که این منطقه کوهستانی است و تراکتور به اینجا آمده نمیتواند. از این رو مجبور به دواپاشی شدیم. خواست ما از مردم بدخشان این است که خودتان بتهای کوکنار را از بین ببرید. امارت را مجبور نسازید که بیاید و کشتارهای شما را دواپاشی کند.
ادعای حکومت طالبان در رابطه به اجرای برنامه دواپاشی توسط افراد مسلکی در حال است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان آنان اکثریت کارمندان پیشین معینیت مبارزه با مواد مخدر را که در میان آنان افراد مسلکی نیز شامل بود خانه نشین ساختند. با این حال کارشناسان محیط زیست و زمینشناسان تخریب مزارع کوکنار با استفاده از روش ادویه پاشی را خطرناک می دانند و می گویند که ادویه پاشی زمین زراعتی را زهرآلود می سازد. خلیل احمد نادم استاد سابق زمینشناسی در پوهنتون کابل از طالبان می خواهد که هر چیز زودتر این شیوه را متوقف کنند.
دواپاشی تخصص کار دارد. کوکنار اگر اینا دواپاشی میکنن بدون شک بالای حاصلات آینده تاثیر بسیار منفی میکنه، چون اینا زهر است و حاصلات آینده را زهرآلود میسازه، هم برای صحت انسان تاوان داره، هم برای محیط زیست نقص میرسونه. بنان طالبا باید از این حذر کنن و بیتر راهش ایست که یا مانع قرار بگیرن برای کشت مواد مخدره یا ای که بدیل برش پیدا کنن برای کوکنار.
تخریب مزارع کوکنار در افغانستان با استفاده از شیوه دواپاشی برای نخستین بار توسط نیروهای خارجی در سال 2004 میلادی در ولایت هلمند اجرا شد، اما اندکی پس از شکایات مردم محل و اعتراض حکومت افغانستان متوقف شد. دهقانان در آن زمان نیز شکایت کردند که پس از دواپاشی بالای مزارع کوکنار زمینهایشان برای چند سال پیهم حاصل خوب زراعتی به دست نداد و حاصل به دست آمده نیز زهری شده بود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه هم به زندگی معتادان در آستانه عید می‌پردازیم. روانشناسان میگویند روان و ذهن انسانهای سالم به دلیل خوشیها، روابط اجتماعی و نشست و برخاست با دوستان و اقارب مملو از مهر و وفا می باشد. به ویژه در عید و مناسبتهای خاص که اکثراً در افغانستان به شکل اجتماعی تشکیل می شود. اما وقت انسان به مواد مخدر معتاد شود، تمامی ارزشهای اجتماعی، دینی و فرهنگی را فراموش می کند و جایش را مایوسی و حس تنهایی می گیرد. همکار ما در این گزارش به حال و هوای معتادان در ایام عید پرداخته که آن را با هم می شنویم.
با فرارسیدن روزها و شبهای عید، خانواده ها تلاش می کنند که برای تجلیل از آن گرده هم بیایند و آنانی که دورتر از خانواده زندگی می کردند نیز در این شب و روز خودشان را نزد خانواده می رسانند. اما سرتاج 35 ساله باشنده غربند از 5 سال بدین سو خانه نرفته و در روزهای عید از دیدار و تجلیل خوشی ها با فرزندان و نزدیکانش محروم بوده است. سرتاج در حالی که لباس سرخ مخصوص شفاخانه را بر تن کرده و در بستر بیماری دراز کشیده با صدای لرزان میگوید پیش از نیشه زندگی خوبی داشت، موتر داشت و عید را یک جا با خانوادهش به خوشی تجلیل میکرد، اما حال اعتیاد به مواد مخدر همه دار و ندارش را از وی گرفته است.
وقتی به مواد مخدر معتاد شدم، دوستان نزدیکم هم رایشان را از من جدا کردن. لباسهایم چرک و حالم بد بود. مردم مرا نزدیکشان نمی گذاشتن. روی کثافات نشسته و با خودم خجالت می کشیدم. در روزهای عید به یاد خانه می افتیدم. وقتی اطفال دیگران را می دیدم که لباس نو بر تن دارند، فرزندانم در برابر چشمانم قرار می گرفتند و مایوس می شدم. با خود می گفتم که آیا فرزندانم را کسی نوازش خواهد کرد؟ کسی با آنان عید مبارکی خواهد کرد؟ از همین رو به گریان می شدم.
مات بخیر جلال رغله.
روانشناسان اعتیاد را یک مریضی ذهنی می دارند که در مقایسه با تمام وجود بیشترین تأثیرش را بالای ذهن فرد مریض می گذارد. احمد تمیم سنجانی روانشناس افغان می گوید وقت نشه ذهن انسان را فرا بگیرد، عید و خوشی ها از فکر وی بیرون شده و تنها در رابطه با چگونگی به دست آوردن پول خرید مواد مخدر فکر می کند.
ای سر در روز اید هم اگر ببینیمش نظارگرش باشیم شاهدش هستیم. فرد با یک لباس بسیار خراب، لباس پاره پاره، با یک بوجی که مثلا انبار از دیگه کثافات جمع کردن میخواید خلی یک صد افغانی از او پیدا کنه در تاریخ، یک پول مواد رو بگیره که امو خوشی خود رو تجلیل کنه. خوشی چیش؟ یعنی خوشی اید نیست، خوشی عزیز که امو وسوسه مواد آمده که باید یک لذت کاذب را که مواد برش میده اونم رو تجلیل کنه. یعنی اصلا تمام ذهن خود یک معتاد مواد قسم درگیر ساخته که اصلا خوشی برش مفهوم نداره. مواد تمام چیز است برش.
اشتراک در روزهای عید و مراسم خوشی با نزدیکان و فرزندان، استفاده از غذاهای لذیذ، پوشیدن لباسهای نو و رفتن به تفریحگاه‌ها از جمله ارزش‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی هستند که به خوشی‌های انسان می‌افزاید.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌دهد، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست می‌زنند به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و زیانهای صحی و اجتماعی آن می مانیم. معتادانی که در برنامه کاروان زر با آنان صحبت شده، اکثرشان گفتند که تمام توجه آنان بر مواد مخدر متمرکز است و اشتهایی برای خوردن ندارند. دکتران طبی نیز این مشکل را تایید می کنند و می گویند که تمامی انواع مواد مخدر به ویژه استفاده از شیشه سبب بی اشتهایی می شود و بی اشتهایی معتاد را به مشکلات عصبی، جسمی و جنسی دچار می سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا استفاده از مواد مخدر سبب بی اشتهایی می شود؟
دو نوع بیشتی موجود است. یک بیشتی است که همراه امراض حاد، امراض خفیف یا امراض کوتاه مدت پیدا میشه، مثلا از باعث مورکا، ملاریا، سینه بغل و تکلیف های دیگه ویروسی و باکتری که از اونا دفتن انسان یا اسهالات و مشکلات معده کس بیشتی میشه. و دوم بیشتی است که بدبختانه دوام مدت است و اینا عبارت از بیشتی عصبی است که به نام انورکسیا نوروزا یاد می شود و اکثر دی بیشتی کس به طور قصدی خود گشنه نگاه می کنه، کوشش می کنه که وزن خود ببازه و همچنان اعراض علائم طبی از باعث گشنگی در بدن از اونا اشکارا و هویدا می باشد.
علل بیشتهایی در انسان ها چیست؟
عاملی بیشتی بسیار زیاد هستند، مثلا امراض کوتاه مدت مانند سینه بغل و گلون دردی و حتی ملاریا و محرکه و همچنان امراض معده، امراض طویل مدت مثل سرطان ها، تبرکلوز و غیره، امراضی که طویل مدت می باشه سبب بیشتی می باشه. و همچنان استعمال مواد مخدر سبب بیشتیایی می شود و همچنان اسباب روانی، مشکلات روانی هم سبب بیشتیایی شده می تانند.
شما در لابلای صحبت هایتان گفتین که مواد مخدر باعث بی‌اشتهایی می شوند، چرا؟ علتش چیست؟
مواد نشه‌ای مستقیما سبب برهم خوردن و نهی کردن و معنی شدن مرکز گرسنگی که در مغز انسان قرار دارد و به نام هیپوتالاموس یاد می شود، این مرکز توسط مواد مخدر نهی می شود و این سبب می شود که بی‌اشتهایی را به وجود بیاره. و همچنان مواد نشاور مستقیما بالای سیستم معده مایی تاثیر منفی میکنه و هورمون های که مثلا هورمون گاسترین و هورمون سیتوکینون و همچنان انزیم های که از غدوات مختلف افراز می شود و در هضم و جذب و در اشتهای رول داره، اون هورمون ها را توازنش خراب میکنه و سبب برهم شدن توازن این هورمون ها میشه و از باعث آن سبب بی‌اشتهایی میشود.
کدام نوع مواد مخدر باعث بی‌اشتهایی بیشتر در معتادان میشود؟
تمام مواد نشاور بدبختانه سبب بیشتی می شود، بس خصوصا مواد مثل امپیتامین، میتا امپیتامین، هیروین، الکول، تریاک که اینا تمام سبب بیشتی می شود. منتها در درجه اول مواد که به نام میتا امپیتامین و امپیتامین یاد می شود که برای از اینا برین استیمولنت میگه و بدبختانه اینها در تبلت کا در شیشه موجود می باشد و بدبختانه در افغانستان زیاد زیاد استعمال داره. از خاطر این مواد به درجه اول سبب بی‌اشتهایی می گردد.
برخی می گویند که به دلیل بی‌اشتهایی به سراغ برخی از مواد مخدر مانند چرس و الکول یا شراب رفتند. آیا واقعا بعضی از مواد مخدر باعث اشتها می شوند؟
در اول که کسی از مواد نشاور استفاده میکنه خصوصا چرسو، الکول به خاطر که میتابولیزم بدن یا تعاملات کیمیایی تمام بدن تیز میسازه، از خاطر دوالتر سبب اشتها میشه. ولی وقتی که الکول دوامدار میشه سبب تخریبات روده ها و همچنان سبب زخم معده میشه و بالاخره به صورت دوامدار سبب اشتها میشه. همچنان چرس که مردم یاد میکنه که اشتیاور است، اینا هم از خاطره که میتابولیزم بدن سریع یا تیز میسازه در اول سبب اشتیاور، ولی به صورت اخز دوامدار این برعکس میشه و سبب برهم خوردن هورمون های هضمی و همچنان سبب برهم خوردن مرکز اشتیا که در هیپوتالاموس یا در مغز موقعیت داره برهم میخوره، بالاخره به بی‌اشتهایی مبتلا میشه.
علائم بی‌اشتهایی در معتادان چیست؟
از باعث بی‌اشتهایی اینها جسمن روحن ضعیف میشه، یعنی از باعث ضعیفی روانی یا ضعیفی مغزی برای از اینا اختلالات مختلف روانی پیدا میشه که نشانه های مختلف از امراض روانی از خود تبرز میده. و همچنان چون اینا بیشتر میباشد جسمان اینا ضعیف میباشد، قوت کار کردن نداره، قوت فیزیکی از اینا از بین میره و همچنان قوه جنسی از اینا از بین میره، یعنی در سه ساحه که بسیار مهم است، کمزوری عصبی جنسی و کمزوری جسمی، اینا آراز علائم نشانه های هستند که پیش انسان هایی که از نشه استفاده میکنه و همچنان از باعث نشه یا اعتیاد برش بیشتی پیدا شده است.
معتادان در چه مرحله از اعتیاد با مشکل بی‌اشتهایی مواجه میشوند؟
بدبختانه بغیر از مرحله اول که دفتن یک کس معتاد میشه، دیگه در تمام مراحل چی متوسط باشه و بدبختانه چی آخری باشه، خصوصا در مراحل آخری که کس مکملا معتاد شده باشه، اعراض علائم بی‌اشتهایی بسیار زیاد میباشه، جسم از اینا و بدن از اینا ضعیف میشه و بالاخره به امراض گوناگون مبتلا میشه.
اگر فردی مواد مخدر را ترک کند، میلش به غذای زیاد می شود یا به خاطر به دست آوردن اشتها نیاز به درمان خاصی دارد.
خوشبختانه اگر کسایی که مواد مخدر استفاده میکنه و نشه استفاده میکنه، اگر نشه خود قطع کنه، خوشبختانه میشه که اشتهای زنا دوباره اعاده شوه و مو مرکزی که دوجا مرکز اشتها مثلا در هایپوتلاموس دماغ مرکز اشتها موجود است و دوباره فعال شوه. همچنان مرکز که در کلون ها و در سیستم هضمی هستند و سبب افرازات هورمون های مختلف می شود، اینا دوباره فعال می شود. باز هم اگر کدام کس با ترک اعتیاد همچنان بیشتیشان ادامه پیدا کنند، باز اینا ضرورت دارند که پیش یک متخصص عقلی عصبی روانی مراجعه کنند و چیزی که او دکتر لازم میبینه برایش، یا اگر دوا ضرورت باشه دوا نوشته کنند، یا اگر کدام طریقه خاص ضرورت باشه اونا رو برش نشان بده.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که جسم من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا سیگارت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در دقایق پایانی برنامه شما را به شنیدن درامه جالب دعوت می کنم. در درامه می شنوید که احمد خان قماندان یک پسته سرحدی است و برای قاچاقبران مواد مخدر درد سر بزرگی ایجاد کرده، اما آمرش پسته وی را به محل انتقال می دهد که نه در آن سرکی وجود دارد و نه قریه. احمد خان دلیل این کار آمرش را نمی داند، اما به یک بارگی نقشه در ذهن خود ترسیم می کند. اینکه احمد خان به دنبال چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد، آن را در این درامه با هم می شنویم.
نوریا دخترم.
بله پدر.
در دروازه کیست؟
حاجی انور کاکای ماست.
بگویش بیایه.
درست است میگم.
اوهو حاجی صاحب انور خان، مانده نباشی. السلام علیکم.
السلام علیکم. مانده نباشی جنرال صاحب، خودت خوب هستی؟ خیرت هست؟ بخیر هستی؟
خوب هستی؟
شکر که شما را صدمن میبینیم. چطور هستی صاحب؟
زنده باشی، سلامت باشی. بیشی دیگه این دمی کج پیش روی مهنم اینجا بیشی که یک ساعت ببینیم خیلی از نزدیک.
تشکر.
خوب حاجی صاحب انور خان، خیرت باشه. دهی گل صبح چطور یاد از ما کردی؟
جنرال صاحب خودت خو میفهمی که کاروبار ما همیش در تاریکی شو میباشه. ما خو هنوز خوب است که دی روشنی صبح بشت آمدیم جناب.
بس فهمیدم. حال برم بگو که مشکل از چی قرار است؟
سه وقیقت بگویم مشکلی است که یک پوستی امنیتی تان برای ما مشکل تراشی زیاد میکنه سب.
کدام پوسته؟
اونمو پوستی که یک ما پیش کاروان تریاک ما را در داده بود. آله ما چه مامخته شده یا چطور؟
خو پوستی قماندان احمد خانه میگی؟
بله آسه، بله قماندان احمد خانه میگم، امون خودش هست.
راستی که او آدم در مبارزه به ضد قاچاق مواد مخدر جدیست. کل قاچاق برا دستش به تنگ آمدن.
و حال ما نمیفهمیم سب که کتش چی کنیم، چطور کنیم سب؟
یک رایشیست که پیسه بتیمش.
پیسه خو میتیمش سب، اما نمیگیره. چند دفعه دوباره پیسه برش گفتم، اما این قصرش بد خورد که بگویی که البته دوش میزنی.
خیلی تو بگو چی کنیم امرایش؟
من خوی تو میگم سب که امید پوستره با یک جای دیگه ببرین، ای تو یک جایی که دم ما را گرفته نتانه و گوشه باشه سب.
این رای بهتر است، اما این کار قاسانم نیست.
جنرال صاحب قربانشم، کارای سختم به خودت آسان است، ما میفهمیم صاحب.
آسان خواه است، مقصد دوست داره تخلاص کنی.
جنرال صاحب غمش نخو، اینه ما پیسه را ما اردیم پورا دلگوانی سانچه جدید.
خو ایتو که هست دگه به ما بانش، بس ایتو فکر کو کی پوسه امروز از اینجا انتقال شد، از این باد بیغم از ایرا قاچاق تکو، اما بیبی که حق ما زیادت نره.
جنرال صاحب دیگه اترام فکر نکو، از این بابت بیخی بیغم باش، ما در خدمت هستم. جواب هستی صاحب؟
سلامت باشی.
قومندان صاحب، ما پوسته را چرا اینجا انتقال دادیم؟ اینجا خدای نزدیکا نه قریه است نه راست، اینجا ما چی را نگاه میکنیم؟
امی سوال پیش مام است، اما به جنرال صاحب چیزی گفته نتانستم. او جای قبلی چقدر مهم بود؟ رای اصلی قاچاق برای مواد مخدر بود و هر هفته چقدر زیاد مواد مخدر را کشف میکردیم، اما در پشت این تصمیم حتما کدام گپی است؟ حتما کدام گپی است؟
چه گپ بوده میتونه قومندان صاحب؟
این پسان معلوم خواهد شد. تو برو دیگه پلیسا را بگو که خدا آماده بسازن. چند نفر همیجا میمانیم، ما و شما یک جای به عملیات میریم.
کجا میریم قومندان صاحب؟
پسان خواهد فهمیدی که کجا میریم. تو زود برو پلیسا را آماده کو.
بردو دیگه قومندان صاحب، این عاجل. قومندان صاحب، ما خوب پوستی قبلی خود اومدیم.
بله، این پوستی قبلی ما است.
اینجا چی میکنیم؟
هیجا به قاچاق برای مواد مخدر کمین میگیریم. ما تو فکر میکنم که در تبدیلی جای پوستی ما قاچاق برا دست دارن، اما اینا به خیال مرا نمیشناسن، مرام قومندان احمد خان میگن. ولاغ قاچاق برا از پیشم یک روز خوب ببینن.
سرباز آدمی در پچمین کاروان محترم معلوم میشه، بخیالم که محترم قاچاق برا طرف ما بیان، خدا آماده کنیم.
قومندان صاحب، اون قطار محترم نزدیک شد، چرا منتظر هستیم؟ سرشفایی نکنیم؟
تو کم صبر کو، من خودم براتون میگم که اور.
اوهوی چقدر کاروان کلان است. قومندان صاحب اونا سلام دارن، حتما قاچاق برا هستن.
بله قاچاق برا هستن، پس حال وقتش است. سربازا اور. زلمه خان، از طرف از وا فایر استاده شد، فکر میکنم که افراد مسلحشان فرار کردن و موترها استاده شدن. برین که برین طرف موترها.
بریم سه. اوه قومندان صاحب، این موتر خو کلش از هیروین پر است.
بله از هیروین پر است.
بله شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تو هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. Oh, oh, oh.
Thank you.